شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. ما دیروز دنبال همون بحثی که داشتیم یه دو سه خطی اضافه کردیم، حالا دویانده اینجا ما نوشتیم و به عبارت اخرى از ظاهر من الحکم الولایی صادر امن له الولایه من الرسول صلی الله علیه و آله او الامام کونه لعصره و لمدت ولایته ظاهره، که ظاهر یعنی قدر متیقن این است که در زمان حکومت خودش دارد میگه. والحکم الولایی العام الشامل للاعصار اللاحقه ایزن و این امکن صدوره منهما. میشه پیغمبر و امام حکم ولایی برای اعصار بعدم بگن، ولکنه یحتاج الى دلیل متقن اقوا من الظاهر المشار الی. ظاهر اینست که هر حاکمی در زمان حکومت خودش حال دارد مثلا فرض بی حکم ولایی صادر میکنه، پیغمبر و امام معصوم برای اعصار لاحقه میتونن، اما دلیل محکمی میخواد. و مع الشک فی التعمیم یقتصر علی القدر المتیقن، اگه نمیدونیم برای اعصار لاحقه هست یا نه همون قدر متیقنش میگینیم. فلو سلمت تعمیم فی اخبار الاحیاء و تحلیل اجمالا للاعصار اللاحقه ایزن، بر فرض شما بگید اخبار احیا و تحلیل اعصار لاحقه را میگیره، فالمتیقن منهما الاعصار المشابهه لعصرهم، و اندازه‌ای که متیقن است اعصاری که مثل اعصار امام است که اختناق بودست و میخواستن شیعه رو براشون تسهیل امری درست بکنن. فالمتیقن منهما الاعصار المشابهه لعصرهم من وجود الاختناق و عدم بست ید الحکومت الحقه، فلا دلیل على شمولهما لما اذا انعقدت حکومت صالحت مبسوطت الید یمکن لها القبض و البسط و تصمیم القاطع بالنسبه الى الاراضی و الاموال العامه بحیث یراعا فیها مصالح المجتمع على احسن الوجوه. این جایی که یه حکومت حقی بیاد بتونه راجع به اموال عامه تصمیمی که با زمان خودش تطبیق بکنه بگیره، اون عدله اینجا رو هم بخواد محدود کنه اینجور نیست. یه با قدم متیقن اونجاییست که اعصار مشابهه عصر خودشون را که اختناقه برای تسهیل امر بر شیعه آمدن مثلا اعصار لاحقه را متعرض شدن بر فرض تعمیم. پس اینجوری است و قدر متیقن اولا زمان خودشونو میگن به عنوان حکومت، برفرض اعصار لاحقه رم بگن او اعصار لاحقه ای که مشابه زمان خودشونه. اما اگه یه حکومت حقی در آینده بیاد قدرت داشته باشه مبسوط الید باشه منابع مالی میخواد و میتونه تصمیمی که با زمان خودش منطبق بشه بگیره، اینجا هم بخواییم ائمه بگویم یه سد راهی درست کرده باشن که نکد حکومت حق کارشو انجام بده، اینو دیگه نمیتونیم بگیم. حالا میگیم که اینجا گفتیم مسئله رابعه، المسئله رابعه فی اشارت الى شروط الاحیاء اقولو قد مر منا ان من شرط جواز الاحیاء و تأثیره اذن الامام خصوصا او عموما. بالاخره اگر میخواییم احیا کنیم زمین را باید اذن امام باشه، این قطعا شرطه. حالا یا اذن خاص یا اذن عام. فان هازا مقتضا کون الارزین له، ارزین مال امامه بلخه اذن میخواد. و هنا شروط اخر تعرض له الفقها و کان من المناسب التعرض لها. قاعده شد ما اینجا مفصل بگیم ولیکن لما کانت مفصله و موضعها کتاب و احیاء الموات. نکتفی هنا به نقل عبارت شرایع و بعض العبارات الاخر مع شرح ما و نحیل و تفصیله الى محله. حالا اونش که لازم است خلاصه ما اینجا میگیم و خیلی مفصلش اون وقتی کتاب احیاء الموات. حالا همینم که ما گفتیم براخره نسبتا بسا قانع کننده باشه. حالا قال المحقق فی احیاء الموات من الشرایع، عبارت شرایع رو ما اینجا نوشتیم، بعد یه شرح مایی برای عبارت جواهر مختصر، بعدم عبارت تذکره و دروس و متعرض شده. حالا ببینید محقق در شرایع برای احیاء الموات 5 شرط ذکر کرده. قال المحقق فی احیاء الموات من الشرایع صفحه 792 اینجور فرموده: و یشترط فی التملک بالاحیاء شروط خمسه. اصل تملک هم ایست که مسلم گرفتم، حالا یا تملک رقبه مراد باشه یا نه تملک حیثیت احیاء، ولی ظاهر آقایون تملک رقبه. یشترط فی التملک بالاحیاء شروط خمسه، یه عبارت شرایع: الاول ان لا یکون علیها ید لمسلم. شرط اول نیست که مسلمانی ید بر این زمین موات نداشته باشه. اگه یه مسلمانی ید داره، ظاهرش هم یعنی ید ملکیت مثلا یا ید حق، بالاخره حق مسلمانی درش نباشه، ید برش نباشه. حالا ما بعد اینا رو بیان میکنیم. ببینید: ان لا یکون علیها ید لمسلم فان ذالک، اگه مسلمان ید داشته باشد، یمنع من مباشرت الاحیاء لغیر المتصرف. اگه یه مسلمانی ید داشته باشد، مراد ید یعنی یدی که حق باشد و نه این که ید ناحق. و مثلا فر یه خانی اومده تمام بیابونای خوزستان فرس رو صف داده، اینو ما ید نمیگیم، یدی که ید حق باشه. اگر ید حقی باشه، مانع از مباشرت الاحیاء لغیر المتصرف. این شرط اول. الثانی ان لا یکون حریما لعامر، حریم ملک عامری نباشد، یعنی ملک آبادی. کت طریق، مثلا راه خونه مردمه، راه ملک مردمه. کت طریق و شرب یعنی راه آب، و حریم البئر و العین، حریم چاه و چشمه که مثلا لایروب چشمه است مثلا، و الحائط، مراد حائط یعنی حریم دیوار، مثلا فرض بگیریم میخواییم دیوار رو تعمیرش کنیم، احتیاج داره به این که مثلا گلش رو برداریم اونجا تعمیر کنیم اینا مثلا، و الحائط. وقت بعد ایشون حریم ها رو اینجا ذکر کرده، شرای ما این تیکش رو انداختیم. از سالس انلا یسمیه و شرعو مشعرن للعباده که عرفه و منا و المشعر، بیابونه اما خدا این رو به عنوان محل عبادت قرار داده. اینو شما بخوای بیای عرفه رو بگیری احیا کنی برای خودت، این نمیشه. فَإِنَّ الشَّرْ دَلَّ أَلَخْتِسَاسَهَا مَوْتَنًا لِلْعِبَادَةِ. اینجا در حقیقت حق خدا سابق است بر حق شما، دیگه وقت نمیتونی. بعد میگه فَتَعَرُّز لِتَمَلُّكَهَا تَفْوِیتٌ لِتِلْكَ الْمَصْلَحَةِ. شما بخوای بیا یک گوشه زمین مشعر رو بگیری، یکی دیگه یک گوشه دیگه شو میگیره، تموم میشه مشعر. فَتَعَرُّز تملکها تفویت لتلک المصلحه. اما لو عمر منها ما لا یضر ولا یؤدی الی ضیقها اما یحتاج الیه المتعبدون. حالا فرمایش ایشون میگه یه گوشه شو مثلا فرض بگیرید، حالا میاد فرض کن ملک فیصل بر خودش یه خونه میسازه تو مشهد، که مردم مانع مردم از مشعر نیست. میگه این اشکال نداره، تملک هم میخواد بگه دو. بله عبس این رو بعد اشکال میکنیم. میگه اما لو عمر فیها مولا یزرو ولا یعدی الی زیغها اما یحتاج الیه المتعبدون. اینقدر مشعر بزرگ است که ای ضرر نمیزنه دیگه گوشی. کل یسیر یختشو یکست بگیم لم امنع منه. این حالا فرماش شرایع. ببینی ها میرسیم آقا، میرسیم آقا. میگه من اینا گفتم دنبالش، ما اینا حرف زن. ببینی الرابع ان لا یکون مما اقتعه امام الاصل. پیغمبر و امام اصل، امام اصل که میخواد بگه دوازده امام، میخواد بگه یه حق شنه هم ولی پیغمبر است و فقط امام معصوم. عامه بعضی میگن فقط پیغمبر، امامش هم نگفته، چون دیدن اگه اونا بگن امام میره تا مروان حمار هم میگیره، لذا گفتن پیغمبر. شیعه ها گفتن پیغمبر و امام اصل. اگر اقطاع بکنه یه بیابونه بگه که مالی مشد حسن، ولی هنو بیابونستو تحجیرم نیستو، همین اقطاع که کرد به مشدی حسن دیگه مشدی حسن نمیتونه مزاحمش بشه. داره اینجور ان لا یکونم مما اقطعه امام الاصل. امام اصل به یک کسی اقطاع بکنه ببخشه. ولو کانم مواتن خالیم من تحجیر، ولو تحجیرم نداره مواته، اما اقطاع که کرد امام مسلمین، امام اصل به قولشون، به یه نفر دیگران حق ندارن مزاحمت بکنن. این کنده هم مثل تهجیر میمونه، اقطاع امام مثل تهجیر میمونه. کما اقطع النبی صلی الله علیه و آله الدور. دور یه خونه های بوده، یه محله از مدینه بوده که اصل به نام دور هم دیگه حالا این معروف شد. یه زمینی بوده پیغمبر به عبدالله ابن مسعود داد برای خونه سازی. حالا عبدالله ابن مسعود شاید مثلا یا خودش یه نقشه طرحی داشته مثل یه شهرکی میخواسته بسازه، یا زن و بچه و مخیشی پسر خاله پسر عمه، بالاخره یه محله به این زمینی رو پیغمبر بهش داد، اینم خونه کرد اینا رو، وقت شد دور خونه ها، الان اسم اون محله شده. کما اقطع النبی صلی الله علیه و آله از دور، یعنی اون خونه های اون منطقه رو. و ارزن به حضرموت و حضر فرس زبیر به اندازه جویدن. به زبیر رو فرمود که اسب تو هر جا به دوه این زمینش رو به تو اقطاع میکن. اسبش رو تاخ کرد زبیر، یه تیکرار است دیگه اسب وامون. این تازیونش هم پروند، گفت پس تا اونجام که تازیانم پریدست اونم جزش باشه. خیلی و حوز رفر از زبیر، یعنی به اندازه دویدن اسب زبیر. اینا حالا چیزیست که پیغمبر اقطاع کرده. فا انهو یفید و اختصاصم مانعا من المزاحمه. اقطاع سبب میشه که این اختصاصی پیدا کنه، دیگران نمیتونن مزاحمش بشن. فلا یصح دفع هذا الاختصاص بالاحیاء. از کدام این فقهای سنت دیدن که اگر بخوان بگن هر امامی، امامم که اونا خیلی درش توسعه قائل بودن، این دیگه وقت همه زمینای مواس و این خلفا میدادن به این قوم خیشاشون و به پسر خالاشون، مردم یه محروم میشدن. لذا اونا گفتن اصلا این مال پیغمبر بوده، کسی حق نداره، اونا راحتش کردن. زبان فقهای ما امام اصل هم اضافه کردن، پیغمبر هم به اعتباری که امام اصله. شما نگید که محقق چرا پیغمبر رو نگفت، محقق فرمود امام الاصل، مثال که میزنه پیغمبر رو زشت میکنه. این پیغمبر هم گفتیم امام در زمان خودش، هم پیغمبر است هم امام، ابراهیم هم امام بود دیگه. خب الخامس ان لا یسبق الیه سابقون به تهجیر. یک کسی جلوته تهجیر نکرده باشد این زمین را. فا فإن التحجیر یفید الاولویه، کسی تحجیر کرده او اولا میشه. لا ملکن لرقبه، یه کسی که انه هم میگه شما ای زیادی استی این ذکر کردی، او اول که گفتی ان لا یکون علیها ید لمسلم اینو شامل شد، میگه نه بابا ما اونجا که گفتیم مرادمون یعنی ملک کسی نباشه. تهجیر ملکیت نمیاره، اولویت میاره، ولی این اولویت مانع از این است که شما بخوای احیا کنی. بله بله ان لا یکون، بله ان لا یسبق علیه سابق به تهجیر، فان التهجیر یفید الاولویه لا ملکن للرقبه. ای فان تعلیل این است که چرا اینو جدا ذکر کردیم، جزء اولی حساب نکردی. و این ملک به تصرف، ولو تهجیر سبب میشه شما مالک تصرفی، حتی اگه کسی مزاحم بشه حق نداره، حتی لو هجم علیه من یروم الاحیا، اگه هجوم بیاره یه کسی بخواد قصد احیا داشته باشه، کان لهو منعه، شما میتونی منعش کنی. ولو قاهره فاحیاها لم یملکو، حالا یه زورت هم نرسید افجاندار میری و آورد و احیا که مالک نمیشه، برای که شما جلوته تحجیر کرده. این پنجتو نیاره، همه احقی چون اولویت داری، اگر یک کسی رو با زور جاندار میری اومده احیا کرد مالک نمیشه. حالا این عقیده محققه، فقهای شیعه همین رو میگن، بعضی از فقهای سنت گفتن نه، اگر یک کسی اومد به زور احیا کرد مالک میشه، مثلا گناه کرده، اما ما میگیم نه حق است، و اون وقت اگر احیا هم کرده مالک نمیشه. این پنج تا شرطی که محقق اینجا برای احیا ذکر کرده، اینجا وقتی که اومد گفت عبارت این بود یشترتو فی تملک بل احیا شروطون خمسه، این قاعدش بود، اذنی که از همه مهمتر بود اینجا بگه، ولی جلوتر گفته بود، اما اذن و قاعدش بود ذکر. حالا ما اینجا گفتیم که اصلا اونی که به عنوان شرط میشه ذکر کرد همون اذنه، اینا دیگه واقع شرط نی، بلکه عدم المانع. اگر بخوایم رو موازین اصطلاحی بحث بکنیم، احیا مقتضی ملکیت، علت مرکب است از مقتضی و شرایط و عدم المانع. مقتضی اونیست که مؤثر و فاعله، که معلول از او تراوش میکنه. تملک زمین اونی که مقتضی تملک شماست، زمین را احیاء شماست، چه عمل شماست. ولذا روایت هم داشت من احیا ارزم میتسن فهیله، مقتضی رو ذکر کردم. شرایط امور وجودیه است که متمم فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل باشه، اینو بهش میگن شرط. اونی که اینجا به عنوان شرط که یه امر وجودی است و به عنوان فاعلیت متمم فاعل یا متمم قابل، او اذنه. احیا با اینکه مقتضی است، اگر اذن نباشد این مقتضی مقتضی تامی نیست، باید اذنم باشد، چون مال امام که و اذن یه امر وجودی است. اما این پنج شرطی که محقق ذکر کرد همش امور عدمی بود، ملک مسلم نباشد، تهجیر نباشد، حریم نباشد، مشعر نباشد. در حقیقت مشعر بودن مانعه، اقطاع مانعه، ای امور وجودیه ای مانعن. اینجا حالا عدم المانع و به عنوان شرطشون ذکر کرد، ولو در فقه معموله ای کارو میکنن، اما به اصطلاح فلسفی ای بخوای بگی اینا رو باید گفت عدم المانع. بله اینجا نشه عقولو. اولا ما اینجا گفتیم که اون یدی که اول گفت یدون لمسلم نباشه، فقط مسلم رو نباید بگید، معاهدم همینجوره. اگر معاهدی هم اینجا زمین حق داشته باشه، شما حق نداری احیا بکنی. یه نفر اهل ذمه باشه در پناه اسلام زمینی داشته باشه، اینجا شما حق نداری بیای احیا کنی. پس این حق مسلم باید گفت او معاهد، چنان که دروس اینو فرموده اضافه کرده، فرموده معاهد. یکی نشتم یوم و یکی دیگه ما میگیم این یدون لمسلم که گفت، اگه ید ملکیت بگه خیلی خوب، این فقط خودش تنها. اما اگه ید را معنی عام بگیریم، ید ملکی یا ید حقی، وقت بسیار از اینا داخل همون فرض اول میشه. اگه تهجیر شده باشه، اگه اقطاع امام باشه، اگه حما باشه، اینا همه یده، منتها ید حقیه. نوشته و یوم کنو ادراج و شرط ثانی که گفتیم حریم نباشه، و رابع که اقطاع نباشه، و الخامس که تهجیر نباشه، اینا رو داخل کنیم فی شرط الاول. بناءً ان یراد بالید مطلق الحق لا خصوص الملک، ید لمسلم یعنی ولو ید حقی، و همه اینا داخل همون اول میشه. میدونم بالاخره ید که میگوی، اگه ید ملکی میگی سب کن آقا دون، این در صورتیست که ما بگویم زمین مواد ملکی کسی هم باشه، ما این مسئله اصلا بعد بحث داریم، حالا اینجا اشاره میکنیم. پس بنابراین این یدون که فرمود اگه ید معنای اعمس، ید اعمس ملک و حق، وقت این ستوی بعدی هم داخل همونه، چهارتاش یکی میشه. ببین لا خصوص علمه و زاد فی الجواهر جلد 38 صفحه 32 علی شروط الخمسه، محقق 5 تا شرط ذکر نکرد، جواهر 2 تا شرط اضافه کرد. زاد علی شروط الخمسه اذن الامام، یکی امام اذن بده، یکی هم عدم و کون الارض مما حماها النبیو صلی الله علیه و آله اول امام قرق نکرده باشه. اگه پیغمبر یه زمین رو قرق کرده، میخواد این شطرهای بیت المال اونجا بچرونن، دیگه وقت شما حق نداری بری احیاش بکنی. یا امام مسلمین قرق کرده باشه، پس حمارم صاحب جواهر اضافه کرده. بله، پس 7 شرط در حقیقت ذکر کرده. بله، اینجا زاد فی الجواهر علی الشروط الخمسه اذن الامام و عدم کون الارض مما حماها، ماده حماس یعنی قرق، مما حماها النبی صلی الله علیه و آله اول امام. بعد ما اینجا نشتیم ولا یخفا ان فی تسمیت غیر الاذن شرطا نحو مسامحت، ای غیر از اذن که امر وجودی است، باقی دیگه رو شرط اسمش گذاشته، یه نحوه مسامحه هست، بلکه اینا شرط اصطلاحی نی، عدم المانعه. فا این شرط اصطلاحا هو الامر الوجودی المعصر فی فاعلیت الفاعل او قابلیت القابل، و الفاعل هنا هو المحیی، فاعل محییه، و سبب الاحیاء، سبب احیاء، سبب ملکیت مقتضی است. و اذن الامام شرط لتأثیره، اذن امام یه امر وجودی است، این مؤثر است. و اما الامور الخمسه التي ذکرها فی الشرایع، این 5 تا امری که در شرایع ذکر کرد، و کذا عدم الحمل مذکور فی الجواهر، عدم الحمایی که جواهر ذکر، این 6 تا کلها امور عدمیه، و العدم لیس امرا مؤثرا لا میز فی الاعدام من حیث العدم، و وقت بعد میگه کذا که فی الاعدام لا علیه و ان بها فاهو فتقریبیه، عدم مؤثر نی، فاعل نی، ولی عدم و لیس امرن مؤثرن. ها ببین آقا مطلبی نیست، فا ففی الحقیقه تکون و نقائزها موانع لتأثیر الاحیا. عد از نقیز اینا، یعنی این عدم ها که ذکر کرد، وجود ها مانع، وقت عدم گفته شد. ففی الحقیقه تکون و نقائزها، یعنی نقیز این اعدام که وقت وجودات باشه، موانع لتأثیر الاحیا. فسمی عدم المانع شرطن بالمسامحه. خب حالا این مهمی. بله خیلی اعتباریات کنی احیا بالاخره میگوی سبب ملکیته. بله میاد به ازا اعتبارش میشد کرد. خیلی خوب. حالا ببینید، حالا اینجا پنج تا شرطی که ذکر کرد، به هر یک از این شرط ها یه حاشیه چی ما حالا میزنیم از جواهر. این پنج تا شرط ها قال فی الجواهر فی ذیل شرط الاول. شرط اول که محقق ذکر ای گفت لا یکون علیها یدون لمسلم. صاحب جواهر می فرماد بلا خلاف عجده بین من تعرض له. در حقیقت این شرط اول خلافی نیست و همه قبول دارن که باید ید مسلم برش نباشه. اینجا ما نوشتیم اقولو، حاشیه که داریم حالا اینه اقولو. و کان ینبغی ان یعطف علی المسلم من به حکمه فی احترام ماله. قاعدش بود این که گفت لا یکون علیها ید لمسلم، عفو بکنه برش یک کسی که مثل مسلم است، دری که مالش محترمه، کل معاهد کما فی دروس، در دروس معاهدم عطف بهش کرد. بعد ما نوشتیم این شرط مبنی بر این است که از زمین مواد، اگر زمین محیات اگه مواد شد، او مالک اولی هنو حق داشته باشه و این مسئله از محل خلاف ما باید بحث میکنیم. زانی که حیاتش از بین رفت میشد مواد و کل اول، دیگه اون بابا حق نداره. پس این لا یکون علیها یدون لمسلم بحث رو سر زمین مواد دیگه، زمینی که مواد شده اگر اون شخص مالک احیائش بود، احیائش چه از بین رفت، یه حق نداره. پس این شرطی که ایشون میگه رو فرض این است که گفتن اگر زمین مواد شد، اون مالک هنوز زمین به ملکش باقیست، رو او فرض داره میگه. نمیشتیم اینجا و شرطو مبنیون علا بقاء الحق و این عرض الموت علا الارض. و الا اگر بگیم به واسطه مواد شدن طرف حقش از بین رفته، فلا اثر علی الید و سیاتی تحقیق المسئله. این بعد بحثش میاد که آیا زمین محیات شما اگه مواد شد حقتون باقیست یا از بین میره. خب همین من میگه پس رو فرض این که حق باقی باشه دیشون میگه. اما اگه گفتیم که نه زمین ولو محیات شما بود، حالا که میت شد شما با دیگران مثل هم، وقت بنابرای هر کی سبقه و احیاکت و مالک میشه. و سیعتی تحقیق المثلان، یه مثلیت مفصل دیگه باید بحث بکن، مثلا مفیدی هم هم. و یدل علی اعتبار هذا الشرط، حالا بنابرای این که ید مسلم باشد، ید ملکی، بنابرای که ید ملکی باشه، خب واضح اولا که مال مردم رو که نمیتونم من بیام به احیا مالک بشم. این که میگه من احیا مرزن مواتم، مال مردم رو که نه، خاصس بگه که خاصس این چیزی که مباح باشه بگه. و یدل علی اعتبار هذا الشرط مضافن الی وضوحه و عدم الخلاف و عدم الخلاف المدعا. صاحب جواهر هم گفت لا خلاف فی. علاوه بر این دلالت داره ماروی عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه قال، یکی از روایت‌ها که جلوتر خوندیم این بود، من احیا موات من الارض فی غیر حق مسلم فا فهو له ولیس لعرق ظالمن حق. اگر حق مسلمی درش باشه شما وقتی نمیتونی احیا بکنی، این رو باید دلالت داره فی غیر حق مسلمه. حالا شما به من میگید خب تو که میگی مواد که شد دیگه حقی باقی نی، پس اگه این روایت درست باشه پیغمبر اینو بعد چی گفته؟ خب ما میگیم حق دیگه ممکنه باشه، مثل این که این باشه، فرض کنید که راه باشه، چر باشه، حریم باشه، از اونجا
حق تهجیر کرده باشه
یا حق تهجیر باشه. بله، من بالاخره حال اطلاق این روایت اونجایی که شما حق ملکی هم داشته میگیره، من احیا مواتم من الارض فی غیر حق مسلمن فهو له ولیس لعرق ظالمن حق. این روایت رو جلوتر خوندیم، جاش سنن بیهقی جلد ششم صفحه 142. پس این شرط اول اجمالا هم واضح است و هم ادعای عدم الخلاف شده، منتها تو صغراش از کدام ما گیر داریم که آیا اگه مواد شده حق طرف هنو باقیست یا نه، او یه بحثیست بعد میگم. و اما شرط دوم که مسئله حریم باشه، شرط دوم این بود که حریم عامر نباشه. حالا من یه باقی اینجا گرفتم و این باغ من حریم داره، راه آبی داره، مثلا فرض بگیرید جاده‌ای دارد، خاک‌اندازی دارد، شما بیاید این تیکه‌ای که حریم باغ منه بخواد احیا کنید، اینو حق نداری دیگه. حالا این دلیلش چیه؟ و فل جواهر جلد 38 صفحه 34 فی ذیل شرط ثانی، برای شرط دوم که گفت حریم نباشه، قال فرموده ایشون بلا خلاف اجده فی کما اعترف به غیر واحد، که خلافی نیست، بل فی تذکره لا نعلم خلافا بین علماء الامثال. این معنیش نیست، یعنی پس شیعه و سنی رو قبول دارن علماء امثال که تعبیر میکنه، یعنی چه علمای شیعه چه علمای سنی این رو قبول دارن که حریم ملک دیگران رو شما حق نداری احیا بکنی، لا نعلم و خلافن بین علماء الامثال. حالا وقتیشون عبارت تذکره رو نقل کرده جواهر، ما اینشو انداختیم، ما بعد عبارت تذکره رو خودمون ذکر میکنیم، بل انجام المقاصد، حالا باز ما جواهر استو، بل انجام المقاصد الاجماع علی، بالاتر از عدم الخلاف اجماع و هو الحجه. این عبارت جواهر. اون وقت اقولو دو تا روایت ذکر کردن که این دو تا روایت رو خواستم ازش استفاده کنم که انسان ما اختیاردار حریم ملکشه و دیگران نمیتونن احیا بکنن، دو تا روایت از طرق خودمون. اینجا نوشتم اقول صاحب جوارم دو تا روایت ذکر کرده، اقول و یدل علی هذا الشرط مضافا الی الاجماع المدعا. اولا که صاحب جوار اینجا ادعا اجماع و عدم الخلاف، یکم ادعای عدم خلاف علمای امثال کردن، و قاعدت الضرر، یکم قاعده لا ضرر، وقتی که حریم ملک من رو شما بخوای بگیری ضرره به من، لا ضرره، و قاعدت ضرر و نبوی لذی مر، یکم این نبوی که گفت که من احیا مواتم من الارض فی غیر حق مسلمه، خب حریم من، حریم ملک من حق مسلمه، پس اینا نیتون که نمیا خب حریم زرم میگنه به من، راه منو میبندی، شما میخوای بیا احیا که راه منو میگیری، لا زره زره به من میزنی، حریم ملک لا زره که نمیگه مال، لا زره که نمیگه مال، میگه ضرر به من نزنی، حریم ملک من رو میگیری. آقا من یه باغ اینجا گرفتم، یه راه دارم، شما بیا راه من رو بگیری، پس من از هوا برم تو باغه، این لازرن دیگه اگه اینجا رو نگیره کوش کن. آقا ببینی، پس یدل بر این شرط مضافن به اجماع و عدم خلاف و قاعده ضرر و نبوی، همین نبوی که حالا خوندیم از بیهقی، علاوه بر اینا
ما رواه البزنطی عن محمد ابن عبدالله. حالا این دلالت و ایناشو چقدر دقت کنین. رواه البزنطی عن محمد ابن عبدالله قال سألت الرضا علیه السلام عن الرجل تكون له الزیعه. از امام رضا پرسیدم یه کسی یه ملکی داره، ملکی کشتوکاری زیعه، و تکون لها حدودون، این زیعه یه حدودی داره که تبلغ حدودها 20 میلن او اقل او اکثر. مزرعه خیلی بزرگی معلوم میشه ای داره، مثل اینه که یه آبادی دارند و آبادی بزرگم 20 میل خیلی راه دیگه. بله. تبلغ حدود 20 میلن او اقل او اکثر. یعتیه رجل، یه کسی میاد پیش ای صاحب زیعه، فیقولو اعتنی من مراعی زیعتک و او اتی که کذا و کذا درهمه. از این چراگاه های زیعه خودت یختشو به من بده، اینقدر درهم بهت میدم. حالا بده یعنی بفروش، یا نه مراعی رو بده من گوسفندامو توش بچرونم. اون روزا گوسفندا رو میذارم میبردن تو اون منطقه های مثلا یه اجلاقی، بعد اون خانه اونجا ثبت داده بودن زمینا رو، مجبور بودن گله‌دارا به اونا یه چیزی بدن. حالا این میگه اعتنی من مراعی زیعتک، از این چراگاه های این مزرعه که خودی مزرعه رو کار نداره، تو چراگاهی که گوسفند توش بچرونه، و اوتی که کذا و کذا درهمن، این ظاهرش میخواد گوسفنداشو توش بچرونه. فقال علیه السلام اذا کانت زیعت الله فلا بأس. اگه این زیعه مال اینه، این حالا این حضرت اگه زیعه مال اینه، مثل که حضرت هم تردید داشته که یه آدم یه مزرعه به این بزرگی رو 20 میل رو داشته باشه. میگه خب اگه فرض کن شرعا مال اینه، قسم نکرده، به زور نگرفته، مثل این مزارعی که اون گردن کلفته و خانه از معلوم میگرفتن، اگه واقعا زی امال اینه، اون وقت حریمش امال اونه، چراگاهش امال اونه. حالا این چراگاه که این میگه، مراد این چراگاه هاییست که خود جای کشت و کار نیست، در کنار، آقا اجازه بفرمایید، در کنار زیعه. خب اصلا تو خودی شما رساله ها نوعه می نویسن که مزرعه اگه باشد و خونه و اینا نداشته باشد، چراگاه دیگه نداره. اینجا که نگفت، این آبادی است که این احتمال نمیده که چراگاه. دیده بودیم من در همشون همین قوم گندماشون رو که می چیدن، بعدش مثلا این منطقه که گندم کاشته بوده به گلدارا اجاره میدادن، میمدن میچروندن. و به خصوص حالا که با کمباین مثلا گندم و جو رو میچینن، خیلیش تهش میمونه. اینجا اینم چراگاهه. این مرائی زیعته که مراد مرائی یعنی حریم آبادیه که چراگاه یعنی جای کشتش نیست، کوه و کوه. اه چرا نی آخه ببین حالا. خب بله بله نه مز اجازه بدی صاحب کن آقا اجازه بدی. یه مزرعه ما داریم، این مزرعه ها معمولا باغ داره، جای کشت و ایرام داره. باغمونو هیچ وقت نمیدن به گوسفند و مردم بیان باغ و درخت ها رو بخورن، اما باغ هم مزرعه همش که باغ نی، یه جاهایش گندم میکارن، یونجه میکارن. حالا گندوما رو چیدیم، اون سوفالای تش مونده، یا مثلا یونجه کاشتیم، این یونجه چراگاه زیعه منی. قطعا چراگاه مراد یعنی اون کوه و تپه‌ای که پهلوی مزرعه است که شما اونجا هیچ کار نکرده، فقط حریم است، مراد اینه. اسم حریم که توی روایت نیست که. این میگه اعتنی من مرات زیعتک، من مرای زیعتک، از جای چراگاه های زیعه خودت به من بده و اوتی که کزا و کزا در همه گوسفندام رو میچرونم اینقدر مثلا بولت میدم.
فقال ازا کانت زیعت و له فلا بسن، اگه زیع مال اونه اشکال نداره، برای که خب این مزرعه مال اونه.
اینجا اونایی که استدلال کردن مثل صاحب جواهر اینا، این مراعی رو حمل کردن بر چراگاهی که غیر از محل کشته، یعنی یه زیعه باشد جای باغ و کشت و کار، در کنارش یه تپه و کوهی هست که اونجا علف و اینا داره، گوسفندارا میخوام بیان گوسفندشون رو بچرونن. ایشون حمله بر این معنا کرده. اگه مرائی ای باشه،
خب حضرت هم همینو میگه، حضرت هم همینو
میگه اشکال داره. خب چرا بخواد آبی کنه و یه کسی میگه آخه این فروشه، این بیعست، این اجارست، این چی چیه؟ برای که معلوم نیست که آخه چقدر علف توی زمین هست که گوسفند رو بخوره. شاید شبهش در جهت این بودش که معلوم نیست چقدر علف اینجا هست. حضرت میفهم مانعی نداره. بله ببین آقا جون، بالاخره این یه روایت که این ظاهرن صحیح هم باشه، اینجا ما نوشته رسائل جلد 17 صفحه 336، به نظرم میاد ما اشتباه کرده باشم، جلد 12 باید باشد. بله نه باید 12 باشه، یا 17 یا 12 همچنون. ها خیلی خوب بهتر، وسائل جلد 17، من نوشتم جلد 17 صفحه 336. خیلی خوب. و ظاهر ان المراد به محمد ابن عبدالله، محمد ابن عبدالله ابن زراره، این که گفت محمد ابن عبدالله بزنطی از محمد ابن عبدالله، مراد محمد ابن عبدالله ابن زراره است. لکثرت روایت البزنطی عنه، بزنطی عزیز یاد روایته، فیکون و ثقه و روایت صحیحه. خب این روایت، روایت دیگرم نظیر این هست، روایت بعدیه اینجا، و نحوها صحیحت و ادریس ابن زید او خبرو، این محل گیر است که آیا ادریس ابن زید خوب است یا نه، این درشتیم یا صحیحه یا خبر، محل خلافه. انا بالحسن علیه السلام قال سألتو، این دومی وسائل جلد 12 صفحه 276، سألتو و قلتو جعلتو فداد ان لنا زیاءن، ما یه زیعه ها مزرعه های داریم، ولنا حدودون ولنا دواب وفیها مراعی، گوسفند داریم و چراگاه هم داره، ورله رجل منا غنمون و ابلون و یحتاج و الى تلک المراعی لعبله و غنمه، یکی از ماها گوسفند زیادی داره، چراگاه یا اصلش نداره یا کم داره، حالا میخواد چراگاه ما هم بده به او گوسفنداش بچرونه. بله، و لرجل منا غنمون و ابلون و یحتاج و الى تلک المراعی لعبله و غنمه، ایحل له ان یحمی المراعی لحاجته الیها، این مراعی رو قروق بکند برای اینکه احتیاج دارد، یا بدهد به دیگری مثلا گوسفندش رو بچرونه. فقال اذا کانت الارض و ارضه فلهو ان یحمیه، اگه زمین زمین خودش است، خب بعد چراگاه غرق میکنه، و یسیر و ذالک الا ما یحتاج و الی، نگر میداره وقت که میخواد گوسفنداشو توش بچرونه. قال و قلت له الرجل یبیع المرائی، یکی اصلا این چراگاه میخواد بفروشه به دیگری. فقال اذا کانت الارض و ارضه فلا بأس، حالا چراگاه بفروشه، نه اینکه زمینش رو بفروشه دا، مراد یعنی همون منتقل کنید به غیر چراگاهو که بیان بچرونن. اذا کانت الارض و ارضه فلا بعثا، الوسائل جلد 12 صفحه 276. خلاصه این دو روایت مربوط به این است که انسان چراگاهو به دیگری منتقل کنه. حالا اینو شما در فقه فتوا میدید که اگر یک کسی مزرعه داره و گوسفند نداره، چراگاه این مزرعه رو به دیگران بفروشه. مالشه آخه، او چراگاه حریمشه، یعنی یک گوسفند داری. اون وقت حالا اگه مزرعه و خونه نداشته باشه دستان، خب نه تعبیر بی به اجاره می. اینجا ما خلاصه ما یه قدر تشکیک کردیم، حالا شاید ذهن ما خرابه، ما یه قدر تشکیک کردیم که مراد به مراعی یعنی تپه و کوهی که بغل آبادیه و علف سبز شده، مراد به مراعی یعنی چراگاه خود آبادی، یعنی مزرعه مونه. یکی گوسفند نداره، یکی گوسفند داره، اینو میده به اون که گوسفند داره بیاد بچرونه، قروقش کنه. اینجا ما نوشتیم پس این روایت را صاحب جواهر بهش تمسک کرده، برای که انسان حریم رو حق داره. این دلیل برای که حریم حق داری. اینجا ما نوشتیم اللهم الا ان يحمل المراعی فی الخبرین علی نفس الارض المحیات به لحاظ علوفتها به قرینت نفی البعث ان بیعها. این که گفته میتونی بفروشی، برای اینکه چراگاه فروختنش این بخصانه یه رقبه باشه، رقبه رو که مالک نیستی که بخوایی بفروشی. این بگیم مراد همون منطقه علفشه، یا نه بیع و بگیم مراد اجاره است. علایه حاله من یه قدی گیر داریم در این فتح امم. خب باشه، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.